أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن جملة الروايات بل القصب التي تقدم الاستدلال بها في الجهة الأولى. صحبت در روایاتی بود که دلالت مرد برد تنجیس متنجس جامد نسبت به متنجس جامد بعدی. یکی دیگه از روایات روایتی است که در اون تصویر متنجس آمده بود از جناب علی بن جعفر، فرمود سألت عن البواری یبل قصبها به ما این قذر. یک حسیرهایی هست، نیهای این حسیرها با یک آب آلودهی خیس می شود. ای صلا علی، رو این حسیر نماز خونده می شود یا نه؟ قال حضرت اومدن اذا یبست فلا بأسن، اگر خوش شد اشکالی نداره روش نماز بخونه. خب ظاهر حدیث خیلی ساده است، اما دلالتش خیلی پیچیده است. توضیح اولیش این است که میگن خب از اصل روایت معلوم میشه که اون ماء قذر حسیر رو نجس میکنه، یعنی ماء قذر منجس هست، این که اصل روایت. ولی صحبت سر اینه که این حسیر هم بعداً منجسه یا منجس نیست. یه عده‌ای گفتن حضرت فرمودن اگر که خوش شد میشه روش نماز بخونیم. خب این القاعده پس این اگر خیس باشه نمیشه روش نماز بخونیم. چرا اگر خیس باشه نمیشه روش نماز بخونه؟ گفتن به خاطر اینکه خب تو رو نجس میکنه دیگه. ولی غیر از اینکه تنجیس بکنه نکته دیگه ای علالقاعده نداره دیگه. درسته؟ پس معلوم میشه که حسیری که مرطوب باشه منجس است. وقتی که خوش بشه دیگه منجس نیست. خب این اصل استدلال. معلوم میشه این صد میفرمایند که به نظر ما استدلال تمام نیست. چرا تمام نیست؟ میگن به خاطر اینکه کسی که میخواد رو حسیر نماز بخونه دو تا سوال ممکنه بپرسه. ما میخوایم بریم تو ذهن راوی، یعنی تو ذهن جناب علی ابن جعفر رضوان الله علیه، ببینیم ایشون سوالشون سر چی بوده، گیرشون کجا بوده. یکی سر این است که این حسیر رو که پهن میکردن دیگه مثل ماها مهر نمیگذاشتن، رو خود حسیر سجده میکردن. لذا سوال راوی سر این استش که آیا این حسیر رو روش سجده میشه کرد وقتی خوش شد یا سجده نمیشه کرد. دوم این که وقتی میخوان روش وایستن دست و بالشون و لباسشون ناپاک میشه، نجس میشه یا اینکه نه پاک میمونه. گیرشون خلاصه سر الصلات و فل باری است یا الصلات و علل باری است. گیر سر سجده رو اینه یا اینجا وایستادن و تو این حسیر خلاصه نماز خوندن. میفهمن اگر که محل سوال این باشه که رو حسیر نماز بخونه و همونجا سجده بکنه، حتما باید منظور از جفاف و این رایه به سر خوش شدن، خوش شدن به چه باشه؟ خوش شدن به نور خورشید باشه. و الا این اگه بدون نور خورشید خوش بشه که خب طبیعتا پاک نمیشه، و اگر پاک نشه سجده روشیه نمیشه که. پس ما میتونیم سوال و جواب این شکلی معنی کنیم، بگیم یه حسیری است آب آلوده روش ریخته، میخوام روش نماز بخونم سجده کنم، میشه سجده کنم؟ حضرت میگن هر وقت آفتاب خورد و خوش شد میشه روش سجده کنیم. این یه سوال و جواب، یک ترسیم از این روایت. ترسیم دوم این است که بگیم نه، بحث سر سجده کردن نیست، بحث سر خود اعضای جواری است که این حسیر قرار میگیره. میگه آقا این حدیث، این حسیر خیسه، من روش میتونم نماز بخونم؟ حضرت میگن نگه روش نماز بخونی لباسات نجس میشه، نمازت باطل میشه. صبر کن خوش بشه. حالا خوش شدنش میخواد به آفتاب باشه، میخواد به باد باشه، میخواد دستمال بیاری خوش بکنی، اول خوش کردی باشه نماز بخون، چون دیگه نجاست نجاست ساریه نیستش. چون حدیث دو تا تفسیر داره و طبق یک تفسیرش صحبت سر مطهریت شمس، طبق یک تفسیرش صحبت سر منجسیت حسیر هستش، این روایت اجمال پیدا میکنه و ما نمیتونیم از این روایت برای منجسیت باریه متنجسه استفاده کنیم. میگیم نه، باریه متنجسه ممکنه منجس نباشه، درسته؟ ولی روش سجده نمیشه که. به هر حال روایت سر و تهش اجمال داره، خیلی توش در نمیاد که سوال سر چیه و درم نمیاد که جواب سر چی هستش.
این معتزله منظور چیه؟ عین نجاسته؟
دیگه نه، ما پیش فرض گرفتیم توی بحث قبلی معتزله ما ایست که با عین نجاست برخورد کرده، درسته؟ والا معتزله در واقع عین نجاست نمیتونه، چون عین نجاست در واقع بول است و قائت است و دم است و اینا مشخصه دیگه. ما همیشه متنجسه، ولی متنجسی است که به خود عین نجس برخورد کرده. پس روایت اجمال داره. اینجا شما اجمالاً تو لابلای این بحثی که داریم میکنین متذکر میشید که راویان ما ضریب دقتشون در تلقی و در نقل چقدر بوده. یعنی حدیث هم یه گفتن، درسته؟ نفر بعدی نفر بعدی نفر بعدی نفر بعدی درج میکنن تو کتاب، ولی خب این حدیث بالاخره سراتش میزون نیستش دیگه. یعنی یا راوی سوال خوب گزارش نکرده، یا جواب خوب گزارش نکرده، یا منظور این بوده که اذا یبست به شمس فلا بأس، به شمسش انداخته، درسته؟ یا منظور مطلق مثلا خوش شدن بوده، بعد اون طرف صحبتش سر یصلا علیه نبوده که بخوان روش کلا نماز بخونن، سوال چه اینه که فقط دست و پاش روی قرار بگیره. خیلی سوال و جواب ماهرانه نقل نشده. یعنی شما اگه مثلا این یه استفتار رو این شکلی جواب بدید، همه شما شاکی میشن، میگن بالاخره چی شد، شما چی میخواید مثلا بگین تو این کلامتون. علل قادر اقتضا داره در پاسخ استفتار خیلی دقیق‌تر صحبت کنید. اینجا شما لابلای اینا باید کم کم به تدریج و با استقرا و تتبع ذریب خلاصه دقت نظر روات رو در فرایند تلقی و گزارش آسته آسته به دست بدید. این اصل مسئله. حالا یک بیان پیچیده تری مرحوم شهید زاد دارن. بیان پیچیده ترشون اینه که میفرماین که درسته که بالاخره ما یا باید جواب رو قید بزنیم، بگیم منظور از جواب یبوست به شمس، درسته؟ یا باید سوال رو قید بزنیم، بگیم سوال ناظر به جایی هستش که رو خود باریه سجده نمی کنه و اینا اجمال داره. اما بالاخره این روایت لو خلیت و نفسها، یک کسی میگه آقا سخت نگیر دیگه، این روایت بالاخره همینجوری که نگاش میکنی داره میگه نماز خوندن رو حسیری که خوش شده چی هستش؟ حلاله. اضایه بسد حلا بس علیه. این چهار تا حالت داره، یا حسیر با آفتاب خوش شده یا بی آفتاب، و یا این حسیر رو میخوان روش سجده بکنن یا نمیخوان سجده بکنن. منطوق این روایت چهار حالت داره، اهم از این که با آفتاب بی آفتاب، با سجده بی سجده. از این چهار تا حالت یکیش هست که علل قاعده باید چی کارش کنیم؟ باید حتما اینو تخصیصش بزنیم. اون یکی که باید حتما تخصیصش بزنیم کجاست؟ جایی که میخوان روش سجده بکنن و بدون آفتاب چی شده؟ خوش شده. خب یکی خارج میکنیم، اون ستای دیگه که میمونه که ستای دیگه یعنی چی؟ یعنی میگه اگر که با آفتاب بود درسته، با سجده بی سجدهش درسته، اگه بی آفتاب بود بی سجدهش هم درسته، ولی بی آفتابه با سجده این مشکل داره. بی آفتابه با سجده رو تخصیص میکنه، میگه دیگه انقدر دقت نداره. این روایت یه اطلاقی داره، اطلاقش با سجده بی سجده، با آفتاب بی آفتاب، هر چهار حالت رو میگیره، با قرینه از خارج یکیشو میکنیم خارج میکنیم، بقیه موارد میمونه. بقیه موارد که میمونه خب بالاخره آخرش اون مدعای ما رو وسط نشون میده دیگه. یعنی میگه اگر این خیس باشه شما هم نخوای سجده بکنی بیای روش وایسی مشکل داره، درسته؟ مفهوم میگیریم ازش. میگه لوکانه رتبن، درسته؟ فصلاتو علیه باطله. میگه پس حتما منجسه دیگه. یعنی برای اثبات منجسیت همین یه فرض کافیه که روایت بگه نماز خوندن بی سجده روی حسیر خیس باطل است، و همین که از روایت در بیاد مدعای ما چی میشه؟ اثبات میشه. مرحوم شهید رضوان الله علیه میفهمن که بله، این فرمایش شما حالا تعبیر از بنده است، به حسب فرمول ظاهریش چی بود؟ به حسب فرمول ظاهریش خوب بود که میگن آقا این روایت کلن مطلقه، چهار حالت هم داره، درسته؟ از این چهار تایش استثنا میکنیم، سه تا دیگهش میمونه، اون سه تا دیگه هم از دلش منجسیت متنجس در میاد. ولی میفرمان ما وقتی از خارج میدونیم که این روایت بالاخره یا تو فضای الف صادر شده یا تو فضای ب، نمیتونیم بیایم ازش اطلاق بگیریم که یکی معنیش کنه که هر دو رو با هم دیگه توش جا بشه، که بعد بگیم خب هر دو رو با هم دیگه هر چهار حالت رو گرفت و یکیش رو استثناء کردیم صد حالت تهش موند. ما میدونیم از جهت فنی این روایت یا ناظر است به نماز با سجده خوشدانش خوشدان با خورشیده، یا ناظر است به نماز بی سجده خوشدانش خوشدان چی هست؟ هم از خورشید و غیر خورشیده. طبق حق از اینا هم یه تفسیر پیدا میکنه. شما میگی کلا همه رو دار کنار، کلام بدون قیودش نگاه کن، ازش اطلاق گیری کن، بگو نه این داره میگه کلا نماز روی حسیر خشک اشکال ندارد، درسته؟ هم از با سجده بی سجده با خورشید بی خورشید، این اطلاق گیری با فضای سوال و جواب سازگاری نداره. جانب چه یک عنوان کلی اینجا به دست بیاری بعد بیای بگی خب این عنوان کلی یه فردش که حتما غلط است و اون ستای دیگه در تحت عمومش باقی میمونه، چون ما از خارج میدونیم که بالاخره یکی این رو تفسیر رو باید انتخاب بکنیم و جمع بین تفسیرن شدنی نیستش. این دیگه حالا خیلی با زبونه
شده این که
اون شخص واقعا این سوال واحد داشته، حالا یه سوال واحدی بالاخره داشته دیگه، یا اون سوال میخواسته بپرسه یا این سوال میخواسته بپرسه. برفرض میگه حالا جناب علی بن جعفر رضوان الله علیه یا راویان بعدی بالاخره سوال و جواب و فعل جمله خوب نقل کرده باشن، والا که میبینین که دو تا سوال بوده بعد از 15 سال دادن میخواد نقل بکنه، همه رو با هم ادغام میکنه، یه چیز جدیدی کلا میپرسه، یه چیز جدیدی هم کلا چی میشه جواب میده. یه نکته معلوم وعید بهبهانی دارن، نکته خیلی کلیدیه، حالا اینا رو باید کم کم تو تمرین خودتون به دست بیارین. میشه میگه شما اگر میخواین ببینین راویا چقدر خوب حدیث نقل میکنن، یه منبری بذارین سخنرانی کنه، بعد دم در وایسن آدم که میان بیرون بگین حاج آقا چی گفت فلان منبر، هنوز خیلی فاصله هم نشده، بعد انواع گزارشایی که از این سخنرانی نقل میکنن اینا رو نگاه کنین، بعد اون وقت ببینین اوناش که حالا آدمای خوبی ان دروغ که نمیگن، اصلا فرد صادقن، درسته؟ چرا با هم اختلاف دارن؟ وقتی علل اختلاف حدیث رو کشفش میکنید که نفوس انسانی در میدان ضابطیت چقدر با هم دیگه متفاوتن، چون روایات ما عمدهش نقلشون نقل شفاهی دیگه نست، نقل اول و نقل دومش حداقل شفاهی، حالا گاهی بیشتر از اینا شفاهیه، ولی روایات شیعی حالا نقل اول و دومش شفاهی از بعد از اصل امام رضا علیه السلام، مثلا دورای بعد نقل مکتوب فی المجلس یه مقدار رسم شده که همونجا بنویسن، ولی قبلش خیلی مرسوم نبوده، حتی مثلا دورارا هم داره که گاهی مثلا می نوشتن تخته داشتن، داره مثلا ففت هزار آرت و الواه دورارا تختهشون رو باز کنشگن نوشتن، خود تخته چند تا مطلب جا می شودن بنویسه، اصلا امکانات کتابتی مثل کاغذ و قلم و اینا به این شکل تو اصل صادقان مثلا وجود نداشته که افراد لذا اولش از بر می‌کردن دیگه. شما حدیثی که از بر بکنید بخواییم 5 سال 10 سال بعد هم نقل بکنید، نفر بعد نفر بعد نقل بکنه، این آفات حدیث اتفاق میفته دیگه، آدم بعد یه جمع قرائن کنه تو از این مشکلات نجات بده. به هر حال روایت بعدی روایت معتبر عمار است که تعبیرش اینه، داره اذا کان الموضوع قذرن، اگر یه جایی آلوده بود، من البول او غیر ذالک، از ادرار یا غیر ادرار، فاصابت الشمس ثم یبس الموضع، آفتاب بهش خورد اونجا خوش شد، پس صلات علی الموضع جایزه، نماز خوندن اونجا جایزه. این کاملا معلومه که منظور از نماز خوندن رو اونجا یعنی چی؟ یعنی سجده کردن، لذا مقیدش کردن به اینکه با آفتاب خوش بشه. و این اصابت شمس ولم یعبس، اگه آفتاب خورد ولی خشک نشد، و کان رسبن هنوز مرطوب بود، فلا یجوز الصلاه، نماز فعلا جایز نیست حتی یعبس. و این کانت رجلو کر رتبه و جبهتو کر رتبه او غیر و ذالک من، اگه پای شما خیس بود، پیشونی شما خیس بود، یه چیز دیگه یه شما مرطوب بود، مایو سیب و ذالک الموضع القذر، یه قسمت دیگه از بدن شما که با اون موضع قذر برخورد میکنه، فلا تو سل علا ذالک الموضع، اونجا نماز نخون حتی یعی بسه، تا دست و پای شما چی بشه؟ خوش بشه. اما و این کان غیر الشمس اصابه، اگر غیر آفتاب بهش خورده و خشکش کرده، مثلا باد خورده، دستمال کشیدن، فانه لا یجوز ذلک، اونجا کلا نماز خوندن جایز نیست. مرحوم شیخ صدر میفهمن که این روایت از قوی ترین روایات این بحثه و منم ندیدم کسی بهش استدلال بکنه. حالا بعدا فکر بکنید چرا اصلا به این روایت استدلال نکردن؟ ما فعلا که قرار نیست نقد بکنیم، قرار فقط گزارش کنیم. میشه من این روایت خیلی قویه. چطور خیلی قویه؟ میگن به خاطر اینکه حضرت فرمودن اگه غیر آفتاب یه چیز دیگه بهش خوردش، درسته؟ ببخشید قبلش فرمودن اگه پای شما خیس بود یا پیشونی شما خیس بود، شما حق ندارید که نماز بخونید تا پا و پیشونی شما خوش بشه. خب اگر که طبیعتاً پا و پیشونی ما خیس باشه، پیشونی رو توجیه میکنیم، میگیم مثلا فرض کنید شاید پیشونی روی یه جای نجسی داره قرار میگیره، فرض کنید. ولی پا رو دیگه نمیشه توجیه کرد دیگه. پا وقتی خیس میگن نمیشه نماز بخونه، خب من پا تو بذارم اونجا نجس میشه دیگه. غیر از این توجیه دیگه برای اینکه نمیشه با پای خیس نماز خون وجود نداره. تنها محذوری که قابل تصور است محذور سرایت نجاست. خب آیا اینجا پس ببینید اینجا یک بولی بوده، اون بوله این موضع را نجس کرده، موضعش را متنجس. حضرت میگن روی این موضع متنجس با پای خیس نماز نخون، درست؟ یعنی متنجس اول منجسه. آیا میشه ازش استفاده کرد که متنجس دوم و سوم و اینا هم منجسن؟ بعد گفتن بله، چون حضرت که نگفتن حتما با بول نجس بشه، فرمودن اذا کان قذرا من البول او غیر ذلک، یعنی اگر که با بول نجس شد یا با یک چیز دیگه نجس شد، یعنی ممکن با یک متنجسی نجس بشه. خود این روایت هم که دلالت کنه متنجس منجسه دیگه. پس اگه اینجا با یک متنجسی هم منجس شد، بازم با پای خیس چیه اونجا نمیشه رفت. یعنی اطلاق غیر ذلک شامل نجاست به غیر بول هم میشه. بعد خودشون میگن البته انصافش اینه که نه، وقتی میگیم البول و غیر ذلک، این غیر ذلک یعنی غیر ذلک که در اداد بول باشه دیگه، یعنی حتما قائد باشه، دم باشه، میته باشه، یعنی تو این ردیف باشه. و عرفن هم که قبلا گفتیم که اصلا در عرف اون موقع به غیر از اعیان نجاسه اطلاق قذر معمولا نمی کردن.
پس مطلوب هم هستیم ما خودش ثابت کنیم.
خب نه، خودش از ذیل که ثابت میکنیم، ذیلش
رو ثابت کردیم. در
میم بقیهش
هم باز
دوباره ذیلش میگه متنجس اول منجسه، درسته؟ خب صدرش هم میگه هر جایی که نجسه و قذره ازش باید اجتناب بکنید. میخوایی متنجس اول منجسه، پس اون صدر هم ممکنه با اون متنجس اول منجس نجس شده باشه دیگه، درسته؟ و این نجاست تا هزار واسطه رو چیکار میکنه؟ در بر میگیره. ولی مشکلش که هم کلمه قذر با این نمیسازه، هم عطف بر بول با این اطلاق سازگار نیست. این دیگه سخته دیگه. این روایت اگه راستی روایت باشه که قشنگ داره میگه این متن فقها هست، اذا کان الموضوع و قذرن من پولن او غیر ذالکه درسته، فعصابت باشن قشنگ مثل متن رساله مونه روایتش، درسته؟ از این روایت هاییست که لو کان از صادرن خیلی شست رفت و خیلی منظم که اشتر یک انقلت داره شلاحی بعدا امرود بس. یه دسته دیگه از روایات که ازش میشه تنجیز متنجز فهمید، روایاتیست که میگه با در مصابهه با کتابی دستتو بشور، درسته؟ با کفار کتابی دست دادی دستتو بشور. خب اونجا چند تا تفسیر هست. یه تفسیری که میگه اهل کتاب کلا نجسن، یعنی عده‌ای از فقها گفتن دیگه گفتن دستتو بشور معلوم اینا چی هستن؟ نجس. این فتوا که خلا انصافا قابل دفاع نیست، درسته؟ دیگه تقریبا همه دارن اینوری میرن که کلن نجاست کفار رو چیز کنن دیگه، ازش عدول بکنن دیگه، چون واقعا عدلش ضعیف است. و بعد از روایاتش هم خیلی سریع حقیقتش، یعنی خیلی سریع از حضرت برساق اشکال داره. حضرت میگن نه، من تنزهان دارم میگم، ولی کافر اگر که دستش به خمر و خنزیر نخورده باشه ذاتن هیچ نجاستی نداره. یعنی دلالت روایات خیلی روشنه، گیرش فقط همون اجماع است، از همون اجماعی که باید ازش بترسین که خودی الحمدلله یه عده نه ترسیدن اجماع رو شکوندن دیگه، بقیه هم ترسیم ریخته دیگه. الان فکر کنم تو مراجع ظاهرا کسی نباشه کافر کتابی رو نجس بمونه، فقط بعد از بزرگان برای اینکه اون اجماع رو خیلی نشکنده باشن گفتن برای تحفظ بر ته اجماع میگیم کافر غیر کتابی فعلا نجس، ولی کافر غیر کتابی کلا اصلا روایت نداره هیچی. بعد آقایون بعدی هم معمولا دارن که کافر غیر کتابی رو میفهمن که کافر چیز نیست، نجس نیست، و اصلا هیچی دیگه، یعنی شواهد بر حوالاتش خیلی زیاد. حالا فعلا چون منم شایستم که ظاهرا خودشون هم فتواشون همینه، میفهمن که خب کتابی که نجاست ذاتی نداره، پس این که فهمودن اگه با کتابی دست دادید برو دستتو بشور، یکی این دو تا توجیه باید بگیم. یا باید بگیم در کفار اصالت و طهاره جاری نمیشه. این حرف خوبیه، چون کفار با خمر و خنزیر و نجاسات و بول و قاعد و اینا زیاد سر و کار دارن و خودشون رو نمیشونن. وقتی شک میکنی یه کافی دستش پاکی یا نجس، باید بگی چیه؟ باید بگی خب فعلا بنا رو نجاست میداریم، برخلاف جای دیگه. یعنی گفتن جریان اصالت و نجاست در کفار به خاطر اینکه زیاد با نجاسات سر و کار دارن و عادت بر شستشو ندارن. اون وقت میگیم اگه کافر ما دست داد، ما شک میکنیم دستش پاک است یا نجس، اصلا بر نجاست و دستمون آب میشه. یا اینکه بگیم نه، اینا همش تنزع استحبابیه، میگن دست رو آب بکش مستحب، وجوبی برای آب کشیدن وجود نداره. میگن علی تقدیرن، بالاخره معنیش نیست که این دست احتمال تنجیس داشته دیگه، که حالا استحبابی گفتن برو بشور یا طبق اصل. ولی اگه بحث تنجیس نباشه که استحباب و اصل اینجا جاری، استحباب و اصل اینجا جاری نمیشه. این استدلال
استدلال شونده
فهمنی که برخی از موارد از باب کدورت و استحبابش شد، برای همین هم باشه. ایشون در جوابش میگن همین، ولی ممکنه ما جواب بدیم که اینا برفرض این است که ما به قولشون حضادت معنوی رو در نظر نگیریم. اگه حضادت معنوی رو در نظر بگیریم، ممکنه امر به قسل ید تنزیه به لحاظ حضادت معنویه باشه. میخواستن یعنی آقا یه کدورتی حاصل میشه در اثر ارتباط با کفار، درسته؟ و آب یک نورانیتی داره، اون کدورت رو مثلا چیکار میکنن؟ محدود میکنن. لذا پس امر به قسل الزامن ارشاد به نجاست نیست. یه دسته دیگه از روایات، روایات مساوره کتابیست. این مساوره لغتش نمیدونم از کجا آمده، حالا باز رفقایی که حوصله دارن بگردن تو کتابای ما، که مساوره یعنی هم قضا شدن، یعنی از سؤر دیگری خوردن. درسته؟ یعنی ما قضا رو بردیم تو یک دیس، خلاصه مثل قدیم که تسلیمی از یک بشقاب یک دیس قضا میخوردن خوردن، ولی تو یک بشقاب جدا جدا بکشیم که داخل در بحث ما نیستش. از قضای مشترک با کفار میشه خورد و نمیشه خورد؟ تو روایات فرمودن که نه، از قضای مشترک با کفار چه نخورد. خب و آن این روایات هم که باز همین مشکل درش هست، یعنی ممکنه اونجا که گفتن نخورد از باب تنزیه باشه، نزاهت به حساب حضادت معنوی باشه، خودت از اون حضورت معنوی پاک نگرد و معروض که حتما تنجیس باشه. به خصوص که تو بعد از روایاتش هم به صراحت داره دیگه، داره که اگه خمر میخورن که هم غذا نشو، اگه خمر نمیخورن یا خنزیر استفاده نمیکنن اشکال نداره هم غذا بشه. البته الان نجاست فقط خمر و خنزیر که نسی که از مسائل مبتلا بهش، انواع روغنایی که استفاده میکنن که خب طب شرعی نیست، بعد روغناش مثلا چی هست؟ مشکوکه دیگه. ولی حالا چون بالاخره غذای حرام که میته باشه تو غذاشون دست و بالشون هست، با نزاهتش گفتن مرحوم شاید تو هم. ولی یکی دو تا روایت اینجا هستش که یه مقداری کارو سخت میکنه. مثلا این روایت که خدمت امام رضا علیه السلام پرسیدش که الجاریت و نصرانیت و تخت ملک، یک کنیز مسیحی خادم خونه شماست و انت تعلم و انها نصرانیه، شما میدونین که این نصرانیه. لا تتوضع ولا تقتصل من جنابه، درسته؟ وضو نمیگیره، که مدار از وضو نگرفتنش هم از وضو و وضو ازارانه دستورتش خیلی الزامن نمیشونه. ولا تقتصل من جنابه و از جنابت هم قسل نمیکنه. یه احتمال هم که بگیم نه، لا تتوضع مدار وضو شرعیه مثلا. از دست آمدن لا بأسل و تقصل و یدعی ها، همین که سر دستاشو میشوره کافیه، حالا کامل نمیشوره و امثال این حرف ها، اون مقدارش که تماس برقرار میکنه با قضا و با این حرف ها. یعنی این روایت که میگه الجاریات و نصر تخت ملک، این یک از سبک ادبیاتیه، نمیخواد که واقعا امام رضای کنیز مثلا نصرانی داشتن و آقا این کنیز هم تو خونتون هستش، دارن فرض کنن، یه فرض کنن یه کنیزی دارید اینجوری، درسته؟ چه کار بکنیم؟ حالا ما تو فارسی فرض کنیدش هم میگیم، اونا تو عربی فرض کنیدش چیه؟ نمیگفتن. جمله همیشه که شروع میشه.
من وقتی که غیر مسلمان‌ها دارن ارتباط با میته و شراب و اینا که تو خونه امام رضا فرض نمیشه دیگه.
این اصلا فرضیه.
میدونم یعنی نجاست براش بوده، نجاست مثلا همون لا تغتسل من جنابه.
خب یکیش که همین گران کلا مثلا فرض کنید میرن مثلا برای تخلی خیلی ملتزم نیستن که خودشون درست آب بکشن مثلا، درسته؟ یکیش هم مثلا در موارد جنابت هم خودشون خیلی درست آب نمی‌کشن، در موارد حیض و نفاس هم خودشون کلا نسبت به نجاساتی که ما بهش حساسیم ما اونا خیلی حساس نیستن دیگه. دوست شبیه هم شما دیدید دیگه که میفهمد از غذایی که مثلا زن حائط مثلا پخته مثلا خوب نیست مثلا بخوره. چون خب زن حائط اون موقع که نحوه جلوگیری از ریزش خون بدن مثل امروز امکاناتش نبوده، از پارچه استفاده میگن، پارچه هم که همیشه چیه؟ همیشه سرایت میکنه دیگه. باید به طور طبیعی همیشه این مسئله مبتلا بوده که زن حائط در معرض تنجس به خون حیض باشه. بعد خب خیلی هم خیلی مبالات نمیکنن، آب و شیر و آب اینا که نبوده، خب طبیعیه دیگه. من گفتم خب یه احتیاطی بکنی مثلا چه، ولی فقها گفتن اذا کانت متهمه، اگه مطمئنی که متهم نیستش خب دیگه موضوعش منتفی میشه، یعنی طریقی فهمیدن. حالا شهید سر اینجا برداشتی دارن نمیدونن عجیبه، ولی حالا اینجوری فهمودن که اینجا دیگه نمیشه بگیم که نزاهته. چرا نمیشه بگیم؟ میفهمم به خاطر اینکه اینجا فرمودن که اون کنیز بشوره دستشو، نگفتن تو دستتو بشور که، درسته؟ یعنی صحبت از این نیستش که ما دستمون رو بشیم که کدورتی پیش میاد. وقتی میگن اون بشوره حتما به خاطر اینکه نجاست سراحت نکنه، درسته؟ چون اون که خودش بالاخره این حضرت معنوی ذاتیشه، با شستن حضرت معنویش از بین نمیره. یعنی ایشون حضرت معنوی رو انگاری یک صفت روحی گرفتن که این صفت روحی در اثر دست دادن با کنیز، برخورد با مثلا کنیز غیر مسلمان در ما حاصل میشه. میان اونجا که به تو میگن برو دستتو بشور، میگه این بخواد برطرف بشه. ولی به اون که میگن بشور، حضرت معنوی از شما که برطرف نمیشه، از اونم برطرف نمیشه. پس این حتما فلسفه‌اش چیه؟ فلسفه‌اش تنجیس متنجسه، یعنی این کنیز دست و بالش قبلا به این نجاست خورده بوده، حالا هم که چی هستش تو خونه شما کار میکنه، وسایل شما رو داره نجس میکنه. حضرت میگن نماز، میگیم دستاتو همیشه بشور، هم که دستاش همیشه بشوره بس دیگه. این
فرد
که جنابه میگن در جنابت رو بردن آشامیدن مکروه، ولی اگه دست پرستی بشوره گلتش کمتر میشه. یعنی
پس
برای خود کنیز هم ممکن
هم
دست شستن باعث بشه، اون حالت معنویش رو بکنه. این هم لهو و چونه، تا این حالت تمام جنابت هم محل بحثه دیگه. تو جنابت هم که میگن اکل و شربش مثلا اشکال داره، از باب اون حال سنگین معنویشه یا از باب شبهه مثلا اینکه دست و بالش به نجاست آلوده باشه. درسته؟ میگن مثلا یه وجهش نیست که گفتن اینجا یه شبهه داریم، شبهه تلوث مثلا به نجاست که اون با شستن برطرف میشه. بعد اون کدورت خود جنابت امر ثانوی است مثلا فرض. ولی اگه بگیم واقعا اون دست شستن کدورت معنوی رو برمی‌داره نه شبهه تنجس رو،
چون صورت هم توش هست مثلا بعضی اون صورت دست صورت رو شوری کم میشه، بعضی نظر
اینا به اعتبار چی دیگه؟ به اعتبار متن اون حدیثه دیگه. الان مثلا فلسفه‌اش بس می ثبوتشو اثباتش که فتوا تابع بعد میگن حتما وضو بگیره، بعد میگن نه بشوره، بعد میگن چقدر بشوره، بعد گفتن صورتش بشوره، گفتن نشوره. یه بحث تعبدی چیزیه. ولی
منظورش صورت شستن صورت دیگه رفتی به تعذر
قبول اگه نداره. من ممکن نیستم میگم اگر اینکه شما فهمید اثبات بشود درست لهو بچون خودش شک نمی‌کنه صورتش نجسه نمی‌شه. چرا دیگه؟ درست مطالبه جناب شده احتمال میگه شاید بدنش آلوده باشه، ولی آلودگی ممکنه به قضا چی بکنه؟ سرایت بکنن. میگن خب قبل در صورت رو بشون مثلا بچه که دیگه اون شبهش برطرف بشه. باید شبیه همین روایتی که میگه از خدمت امام صادق اصلا پرسیدم که با یهودی و نصرانی و مجوسی هم قضا بشم، هدف هم نگه قضا قضای توه و اونا هم دستاشون رو میشونن اشکال نداره. درسته؟ اضاکان هم انتعام نکه و توزعه بخورید. درسته؟ یعنی توزعه و توزعه نخونید. این و توزعه این قضا قضای ترک و او قبلا وضوع گرفته دستاشو شسته فلا بسا. اینجا دیگه شبه 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 نجاست هست. بچه ایسد فهم ولی کن اون نهایت دلالتی که داره اینه که اجمالا اهل کتاب یه چیزی رو نجس میکنن، اما حالا مایه رو نجس میکنن یا جامد رو نجس میکنن، آب مطلق یا مضاف ایناش در نمیاد. درسته؟ چون اطلاقی نداره که، اجمال داره. میگن کلا بشوره. درسته؟ نمیشم شما اطلاق بگیرین بگین چون گفتن بشوره پس معلومه همه جو نجس میکنه. نه، امر به شستن باید یک مصلحت عام داشته باشه. مصلحت عامش در همون ملاقات با رطوبات حاصل میشه. لذا حد اکثر میگه متنجس اول مایعات رو نجس میکنه، نمیگه متنجس اول خلاصه جامدات رو هم نجس میکنه، بلکه قدر متأخرش اینه که متنجس اول ماء مضاف رو نجس میکنه، حتی ماء قلیل مطلق رو هم ثابت نمیکنه. و اینم حمله بر امر غیر متعارف نیست، چون خادم معمولا غذا میاره میبره، آب میاره برای مثلا خوردن، برای وضو گرفتن، برای شستشو، کارهای خادمانه از این جنسه دیگه. و همینقدر که تو بسیاری از کاراش منشأ نجاست است، حضرت میگن خب بهش بگین دستشو بشوره. پس دلالت این روایت همیشه اجمالا قبول کردن که متنجس اول منجس مایعات هست، اما دیگه متنجس دوم و سوم و چهارم ثابت نمی‌کنه. این
که فرمانی برداشتشون عجیبه، که برداشتشون عجیبه.
اولش گفتم ببینید، خب این روایت یک حمله خیلی ساده تری داره. حمله خیلی ساده ترش اینه که کلن ممکنه که بگیم همونجور که ما دستمون رو بشوریم سبب میشه که از آثار نجاست در امان باشیم، اون هم دستش رو بشوره یه مقدار آلودگی نجاست کمتر میشه احتمالش. یه هم بطور اون چیز که اولا عرض کرد توی باب قضاها صرفا بحث نجاست شرعی مطرح نیستش. توی باب قضاها یک نوع آلودگی است که شارع می خود ازش منزه بدار. درسته؟ یه بچه خیلی متعارفیه تو این حدیث، میگه آقا خادم تو خونه‌ام کار میکنه، اشکال داره دستشو میشوره؟ اشکال نداره. درسته تنزه باشه، ولی تنزهش هم به خاطر یه حضاضتی باشه غیر از نجاست شرعی اصطلاحی، به خاطر اینکه این ارتباطات گرچه نجاست شرعی ایجاد نمیکنه، اما یه کدورتی ایجاد میکنه دیگه.
نجاست ظاهری منظور باشه لازم نبودش که بنوشه شستنش هم اشاره بکنه؟
نه دیگه، چون این آخه معمولا به طور طبیعیش، حتی حالا این هم یه حرفیه، مثلا اگه احتمال نجاست مثلا به بول بدیم، شاید مثلا حضرت میفهمدن که تقصیل رو یادعیه ها مرتن، این هم برای یه وجه چیگیشون میفهمن، این مثلا شاید اطلاق تقصیل رو بیشتر آدم هول میده به این طرف که این خیلی طهارت شرعی مد نظر نیست، یه مقداری همون نزاهت و نظافت و پاکی و اینجور حرف ها بیشتر محل بحث. نه برای اینکه ما پاک بمونیم دیگه، چون این دست و بارش به نجاست آلوده است، میخوام قضا بیاره اینا، اشکال شرعی نداره اما کدورت داره اون قضا.
اشکال شرعی نداره
چی؟
چون که اشکال شرعی نداشته
باشه، یعنی حرام نباشه، درسته، ولی کدورت داشته باشه.
بابا قضا ما علت بهداشت چون متنجس باشه مثلا سرایت نکنه،
اجازه میخوایم بگیم سرایت نکنه، این اثر قانونی الزامی نداشته باشه، اما کراهت داشته باشه، چه خیلی متعارفیه، یعنی فهم عرفی ساده، یعنی همچین الزاما نداشته که پس حتما نجس میکند مثلا.
فهم عرفی برعکس اینه که
چرا؟
چون متنجسات مثلا که بخوام بگیم که اون آثار نجس همجوری سرایت میکنه اونا، عرف میگه نه دیگه اون سرایت نمیکنه دیگه، ولی آثار قانونیش مثلا ممکنه باشه، ممکنه که تو قانون ما بگیم آقا آثار قانونیش هست ولی اون سرایت نمیکنه.
یکی از بگه هیچی سرایت نمیکنه آثار قانونیش هست، این که دیگه خیلی غیر عرفیه، که این قانونیش که کاملا لغو میشه، که نه بگین انقدر سرایت نمیکنه که قانون گذار بیاد وسط الزام بکنه، حد سرایتش حد سرایت حد اقلی است که چیکار میکنن، میگن دستو بشور. الان مثلا ما هم روایت مگه ندیم که قبل قضا دستتون بشوره؟ ما هم میگیم پس چیز ادله استحباب شستن دست خودمون برای رفع مثلا نجاست، کسی نمیگه، میگه ما اینو بهداشته، درسته، حالا بعد میگیم برکت هم در قضا دارد، مثلا نور هم دارد، به همین منوال میگم طرف کافر خود دستش بشوره دیگه. و من جملت روایات، روایت حکم ابن حکیم عن ابی عبدالله علیه السلام، این روایت هم روایت مهمیه توی بحث ما در کیفیت غسل جنابت. ببینید غسل جنابت یک چیزی که خب مبتلا به بوده، حمام که تو خونه ها نبوده که، درسته، لذا محلی که باید میشتن غسل میکردن خوش یک از چیزایی که تو روایت ساعتش زیاد شده، گاهی در همین مستراح غسل میکردن، یعنی کنیف، گاهی هم گوشه اتاق و گوشه حیات و این حرفا. بعد راجع این موضوع زیاد کنم مکرر، ولی سوال شده که اونجایی که غسل میکنن چه کار بکنن. گاهی هم یادتون میاد مثلا گفتن تای چا میرفت مثلا غسل میکرد، سر چا غسل میکرد، بعد کنیفشون هم که خب مثل ما از سنگای دستشویی این شکلی که نشته که خلاصه ترتمیز باشه و نمیدونم شلنگ بگیرن بشورن، دیگه خودت تصور کن یه کنیفی که مثلا خاک است و بعد آبش هم آب آفتابه است، مثلا این حرفا میزان نظافتش مثلا، این عادتا توش آثار نجاست و این حرفا هست. حالا حضرت پرسیدم که چجوری غسل جنابت کنم؟ حالا فهمیدم که توی مکان نظیفی هستی، لازم نیست پاتو آب بکشی، لا یضرک ان لا تغسل رجلک، اما اگه توی مکانی هستی که نظیف نیست پاتو آب بکش، فغسل رجلک. خب اینجا گفتن که مکانی که نظیف نیست، یعنی مکانی که چیه؟ متنجس. تو مکان متنجس فرمودن چیکار کن؟ پاتو آب بکش. پس معلوم میشه مکان متنجس منجسه. این که امر به غسل کردن یعنی سرایت میکنن. بعضی هم چیکار کردن؟ بعضی هم ازش تعمیم فهمیدن، گفتن که اینجا مکان لیس به نظیف احمد متنجس اول و دوم و سوم و هزارم دیگه. پس هر جایی که متنجس است پاتو گذاشت اونجا موقع غسل خیس شده دیگه، نجس شده. بعد پاتو موقع بیرون اومدن آب بکشی. بعد یه خود برای خودش یه حکایتی که چجوری شما از اونجا بیاین بیرون و پاتون رو چیکار کنین؟ آب بگیرید، یکش آب بریزین بگیرید بالا بزنین بیرون، بعد میگه آب بریزین بزنین بیرون، ولی آب بکشید دور بزنین زمین دوباره چی میشه؟ دوباره نجس میشه. باز دولت بلند دور آب بکشید. قصه طولانی خلاصه برای خودش داره. چی؟
در وقت غسل
مگه نباید آدم پاک بلند میکنین پاتون رو آب میریزین پاک میشه، غسل هم انجام میشه، میذارین زمین دوره نجس میشه. یه موقعی از در میخوای بیای بیرون دوره آب بریزی، بعد هم آب ریختی
باید باید بیرون
آره، بعد دمه در آب بکشین بیرون یعنی دیگه مطمئن باشه که بعد آب کشتن رو زمین نمیزن. خب این یه تفسیر محمد شهید صد. ولی یه نکته میگن، میگن باید انصافش اینه، چند بار گفتیم تو عرف اونا وقتی میگن مکان نظیف نیست یعنی عین نجس اونجاست، نه متنجس، چون نظیف در مقابل قذر است و قذر هم یعنی جایی که عین نجاست باشه. باز شبیه هم یه روایت دیگه است که اون روایت باز خیلی فهمش آسان تره، نمیدونم منم شاید اولانش تو همین باب. اون روایت داره که خدمت حضرت میگه اقتصر من جنابت و غیر ذلک، قصد میکنه از جنابت و غیر جنابت، فل کنیف الذی یبالفی، در کنیفی که درش بول میکنن، و علیا نعل سندیه، پا هم یک نعل سندی هستش. فاقتصر و علیا نعل کماهی، میشه همجور که نعل پام هستش قصد بکنن، یعنی کفشمو در نیارن، قرمو دم پایمو در نیارن. حضرت میفرماین که انکان الماء الذی یسیر من جسدک یصیب اسفل قدمک فلا تغسل قدمک، اگر آبی که از بدنت جاری میشه به کف پاهات میرسه دیگه پاهاتو نمیخواد آب بکشی. میفرماین از اینجا مفهوم مخالفه میشه گرفت، یعنی اگر آبی که از بدنت میرسه به کف پاهات نمیرسه باید پاتو بدن جداگونه آب بکشی. خب چرا باید پامو آب بکشم؟ باز برای الکلام الکلام، یعنی به خاطر اینکه اینجا کنیفیست که یوبال و فی یعنی پس سرایت میکنه نجاست در این زمین به پاهای من، باید چیکار کنم؟ آب بکشم. خب ظاهرش که اینه، لعلی مرموش ایستاد اصلا یه جور دیگر کنن رو باید برداشت برمودن
سردش من منطقان واسه که باید چی پاش نل کرده رفته
آره، یعنیش بیشتر سوال بعد میخواد یه سوال هست که من با دمپایی قسخم اشکال نداره. خب اگه آب میره تو دمپایی که غسل درسته دیگه، اگه نمیره بعدم چه اشکال داره دیگه؟ میگه من چرا با دمپایی میخوام غسل بکنم؟ خب چون چه نجسه با دمپایی غسل کنم، غسل با دمپایی اشکال داره. هدف من اگه آب میره زیر پات وقتی نعل پاته تو اشکال نداره دیگه، بعدا نمیخواد پات جدا آب بکشی. اگه آب نمیره ولی من شخصا کلا اینو دیگه فهمیدم روایت. حالا طبق فرمایش ایشون برداشت فرمودن که یعنی صحبت سر اینه که پاشو اگه رو زمین بذاره چی میشه، همون فرمایشو فرمودن و بعد دوره همون جواب هم دادن که خلاصه اینجا هم باز نمیشه گفتش نادر به متنجسات هست، بلکه چه بسا نادر است به چی؟ نادر است به جایی که عین نجاست باشه. ولی میگن که یه مقدار اینجا کار سخته، چون اینجا نمیگه پامو رو بول میذارم، که میگه که خلاصه یه کنیفی است که یوبال افی، این تو خود کنیف است، تو خود بول مثلا علالقاده ما این است داده، کلمه قذر و نظیف و این حرف هم نداشت، لذا ممکن ازش اطلاق بگیریم بگیم که هم شامل عین نجس میشه هم شامل چی؟ متنجس. خب حالا متنجس رو تا کجا مثلا چیز کنیم صراحتش بدیم؟ مثلا بگیم که مثلا متنجس اول دوم یا نه دیگه در حد متنجس اول دلالت داره. بعد باز نکته میگن، نکته که دیروز هم توی بحث روایت آخر داشتیم، میگن انصافش اینه که ما از سوالاتی که سائل میپرسه اطلاق گیری نمیشه بکنیم، اطلاق در نهایه جواب است، چون سوال به عهده پرسنده است و اون کسی که سوال میکنه خودش باید موضوع رو منقح بکنه، بر عهده امام نیستش که موضوعی که در سوال مطرح شده رو احراز بکنه. یعنی ما باشیم و عرف وقتی شما میگی آقا لباسم خورده یه جایی مثلا نجس شده چجوری چیکارش بکنم، چون در جواب نحوه شستنشو میدید، تایید نمیکنه که این لباس نظر
تو نجس شده بود
به هر نحوی نجس شده بود یا هر چیزی که نظر تو هست منم قبول دارم که اون نجاست نجاسته. حالا به هر کیفیت تو فکر کنی نجسه دیگه. اینجا هم چون سوال از ناحیه کیفیت غسل است نه از ناحیه کیفیت تنجس اطلاق گیری کردن از سوال مشکل است. و من جمله روایات معتبرت علی بن جعفر علیه السلام باز روایت دیگه از جناب علی بن جعفر است میگه یک فهمد یک اتاقی است که آفتاب نمیخوره و توش ادرار هم میکنن درسته یا حالا آدم بزرگا یا بچه‌ها و از اون طرف اونجا غسل جنابت هم میکنن بعضیا. حالا میخوام بیش نماز بخونیم میشه نماز خونه چه نمیشه نماز درسته سهل و عن البیت و الدار لا تصیبهم الشمس و یصیبهم البول و یغتسل فیهما من الجنابه ای یصلا فیهما اذا جفا. وقتی خشک بشه میشه کجا وایسیم نماز بخونیم یا یعنی حمام نیست یا اتاقکیه درسته.
این بیت دار کردن
بیت معمولا به اتاق کوچک میگن دار به جای بزرگ میگفتن دیگه درسته. دار گاهی به مجموع بیوت میگفتن که دور هم دیگه بود و گرد بوده گاهی هم دارن به یه فضای بزرگ هم مثلا اطلاق میکنن.
چطوری گفتید حمام نیست؟ یعنی شاید هم حمامشون بیت رو بسید بیت در هم آقای یعنی باب قلیف چیز میکردن
آه خب نه نه حمام نیست یعنی ممکنه که اونا جای شستشو باشه نه ولی آخه حمام تو زمان اونا اصطلاح به جایی میگفتن که خزینه داشت و بعد یک جای مخصوص مثلا شستشو داشت و یه اتاق چند منظوره بوده خلاصه. البته خب بادم میدن که اون موقع این که اصلا که ایو سلا فیه ما اذا جفا نه که اصلا اونجا نماز خونه بخوام بکنم چون مثل ما که دسترسی نداشتن به محل غسل و امثال اینا میرفتن مثلا فرض کنید یه جا پیدا میکردن غسل میکردن ممکنه مثلا نماز قضا شدن تو نماز چون همونجا میکردن میخوندن لذا سر حمام معمولا یه جای نماز خوندن هم به طور طبیعی داشته یه چیز مبتلا بهی بوده که در همون موضع اختصال صلات رو هم چیکار کنن به جا بیارن. حالا سوال از گفتن اگر که خوش بشه میشه نماز بخونیم حالا فعلا بله استدلال به چیه؟ استدلال این است که میگه اون مفهوم مخالفه داره دیگه یعنی اذا لم یجفا اگر که خوش نشده است درسته؟ فلا یصلا فیهما نمیشه نماز خون. اگه خوش نشده چرا نمیشه نماز خون؟ او حالا از این باب نجاست سرایت میکنه توجیه دیگه برای اشکال نماز خوندن در جایی که خیس هستش پیدا نمیشه. مرحوم شهید سعد باز میفهمند یک نکته هم این است که ما از کلام سائل مفهوم مخالفه نباید بگیریم. مفهوم مخالفه مال کلام جس مال کلام امامه. اگه امام در مقام بیان میفرمودن که اذا جفا یصلا فیهما میگفتیم خب این تغییر چی است در مقام بیان است مفهومش این است که پس اذا لم یجفا لا یصلا فیهما. اما وقتی قیدی در سوال راویه الزاماً مفهوم نداره درسته. یعنی حضرت نمیگن کارو تو قید کردی کارو خوبی کردی قید دادی کار بدی کردی قید دادی درسته. مثلا ببینید یه جایی چهار تا حالت داره درسته. گاهی مثلا فرض کنید خیس مثلا به آب گاهی خیس به بول گاهی خیس هستش مثلا به یک آبی که به بول اصابت کرده گاهی هم خشکه. من فعلا میخوام حالت خشکیشو سوال بکنم. حالا خیلی بغش نمیخوام سوال کنم گفتی خشکه میشه نماز خونی بله هم واسه ما بس دیگه ولی در حالت خیسیش هم چه بس اگه خیس باشه به آب معمولی بشه چه بس اگه خیس باشه به آبی که به بول اصابت کرده بشه خیس به خود بول باشه نشه درسته. ولی دیگه کسی که جواب میده مسئولیت نداره که شقوق طرف مقابل رو چیکار کنه مشخص بکنه. لذا نمیشه از نتیجه گرفتش که پس اگر خیس اگر خشک نبود نمیشود نماز خون. نه اگر خشک نبود ممکنه در بعد از فروتش بشه نماز خون. لذا ممکنه اینجا راوی غیر جفاف زده چون بعضی از موقع اونجا خیس به بول بوده کاملا داره که یصیبه هم البول اتاقایی که توش بول هم اصابت میکنه درسته. یعنی احتمالی که واقعا نجس به بول باشه هست یه امر متعارف است. حالا الحمدلله اینجوری نیست ولی یه 20 سال پیش که مثلا همین اینجا هم مثلا گاهی رد میشه تو خیابون گوشه کنار خیس به بول بود دیگه مثلا مردم رد میشدن همونجا یک گوشه وای میستن مثلا ادرار میکنن. تو خیلی جای دیگه هم که هستش دیگه شهرهای دیگه یعنی خیسیه به بول یه چیز متعارفی بوده که افراد مثلا میرفتن اونجا ادرار میکنن چیزم نبوده اصلا من کنیف و مثلا یه سنگ دستشویی و چاه و این چیزا هم نبوده، همینقدر یک فضای خالی باشه که اونجا ادرار بکنم، میگن خب معلوم شده اینجا خیسیه بوله. پس چون بعد موقع بول از گاهی آب است، مثلا فرض کنیم امثال اینا، ایشون فقط فرد جفافش پرسیده و غیری که در سوال سائر اومده ازش مفهوم مخالفه گرفته نمیشه. خب و من جملت روایات مرسلت و محمد ابن اسماعیل عن ابو الحسن علیه السلام. یه روایت دیگه هست، این روایت خواستم با قواعد فقهی ما خیلی نمیسازه، ولی اگه سندش خوب بود دلالتش هم خوب بود، سند نداره مرسل است. روایت اینه که از حضرت اینجوری نقل کرده این آقا، میگه حضرت فرمودن اگه یه جای بارون اومد گل شد، شما تا سه روز راحت باش، همینطور برو بیا، هرچم لباست مالید به این گلا و این حرفا، بگو ایشالله پاکه، ایشالله پاکه، ایشالله پاکه، خیلی محل چه نگذار، اصل طهارت جاری کن، مگه اینکه دیگه یقین کنی که نجس شده. ولی بعد از سه روز سکه برمیگرده، درسته؟ بعد از سه روز شما همش باید احتیاط بکنی، باید دیگه احتمالاً نجس، احتمالاً نجس، احتمالاً نجسه، مگر اینکه چی باشه، مگر اینکه یقین کنی پاکه. خب اینه که ما تو فقه بهش فتوا که نداریم یه همچین چیزی که بگیم مثلا در، ولی شما از این روایت ها رو ما تو بحث تاریخی که بعداً داریم باید فعل جمله خودتون فضا رو چیکار کنیم، حدس بزنیم که فضایی است که عادتاً روات و اینا تلقیش اینه که اینجا یه بارون که میاد تو یک سه روزی میشه اعتماد کرد به این کوچه، خلاصه بعد از سه روز دیگه چیه اعتماد نمیشه کرد، چون شما تو فقه خوندین تقوت و بول در کوچه ها اینا شرعاً هیچ کراهتی نداشت، فقط در طرقی که کثیر المرور بود کراهت داشت، ولی در بقیه کوچه پس کوچه ها اصلا کراهت هم نداشت. چرا شعار مکرو نکرد؟ خب چون جا پیدا نمیشد دیگه، تکلیف مالا به تاق که نمیشه کرد، دستی عمومی که وجود نداشت دیگه. درست لذا فقها میگفتن تقوت در طریق کثیر الماره جستش مکروه، بقیه کوچه پس کوچه ها شکل متعارف جای تقوت بوده دیگه، درسته؟ خب یه بارون میومد میگفتن که انشالله بارون اومد، انشالله همه رو شسته رفته، یه بارون حسابی بیاد دیگه، الا یه بارون کم بیاد همجا نجس میکنه، یه بارون حسابی اومد انشالله همجا شسته، تا سه روز دیگه اصل طهارت جاریه دیگه. بعد از سه روز شما دیگه باید چیکار کنین؟ احتیاط بکنید دیگه. خب شما اگه این روایت درست بود، چرا بعد از سه روز میگن بعد احتیاط کنین؟ چون القادم متنجس منجسه دیگه، والا اگه بحث متنجس منجس اصلا نبود، خب بعد از سه روز هم نماش متنجسه، عین نجاست که نیستش، چون داری روی تین حرکت میکنی، سوال فی تین المطره، درسته؟ گلی که از بارون درست شده، چون متنجس منجس هستش اونجا باید چیکار کنیم؟ احتیاط کنیم. و روایت هم باز دوره بعدا گفتن مطلق است، میگه متنجس منجس است و متنجس بعدی هم منجس است تا آخر دیگه، حداقلش اینه لااقل متنجس اولو که در بر میگیره. الان
درست میگم متفاوت بود، درسته؟ در شما که سه روز احتمالاً دوباره نجس شده است.
آره خب اینا همینو میگن دیگه، اونا نجس شده بعد من چرا باید اجتناب کنم؟ چون منجس هم هست، عین نجس که نشده، متنجس شده تو این سه روز، بارون که میاد همه رو تطهیر میکنه، درسته؟ تا سه روز هم انشاءالله پاکه، بعد از سه روز احتمالاً دیگه اینا نجس شده دیگه، درسته؟ لذا من باید احتیاط کنم و هر به هر جا برخورد میکنم فقسله، درسته؟ و ان کان طریق نظیفا لم تغسله، یعنی اصل طهارت برعکس میشه مثلا. در اون الحمدلله کسی فتوا نده، ولی خیلی روایت سختی در مقام عمل کردن. خب یه روایت دیگه هم بخونم با عادتتون. روایت دیگه معتبره عماره ابن موسی است، میگه یک خانومی حائض است، درسته؟ لباس پوشیده، بعد بنده خدا تو این لباس که میره هوا گرم، سر تا پای بدنش خیس عرق میشه، درسته؟ حائض هم است، بعد چه کار؟ یعنی عرقا اصابت میکنه چه بسا مثلا به اعیان نجسه، بعد حالا بعد این شبها کردن گفتن کل تنش نجس میشه دیگه از باب سرایت مثلا. حضرت میفهمن اگر که چیزی از اون خون یا نجاست دیگه به اون عرق برخورد کرد، همون نقطه به خصوص برخوردش بشور، بقیهش نمیخواد بشوری. یعنی عرق روی بدن خلاصه سرایت دهنده نیست که مثلا اگه فردی مثلا پای آدم نجس شد و سر تو با خیس عرق بودید بعد بگیم مثلا شونمون هم نجسه، این که مسلمن چیه؟ نیست. ولی صحبت سر اون برشه که میفهمن اگر که یوسی و شیء اون من ماه ها، منظور ماه ها یعنی چی؟ یعنی من دمه ها، درسته؟ اگر چیزی از خونه اون او غیر ذالک یا چیزای دیگه اصابت کردش به اون عرق، مفعولش حذف شده، یعنی ان یوسی و شیء اون من ماه ها او غیر ذالک من القذر العرقه، درسته؟ فتقصل و ذالک الموضع الذی اصابه و به عینه، همون قسمتی که مثلا به خصوصی هم بگیم به عضوش، مثلا عرق نگیم، بگیم یک قسمت اصابه کرد با عضوی، همون عضو را چیکار کن بشون. گفتن خب این غیر و ذالکه تعمیم داره دیگه، هم شامل خود خون حیض میشه هم شامل بقیه متنجسات، پس اگه متنجسی هم به یه جای خود باید اونجا رو آب بکشید. من هم شهر صدر میفهمن که نه، به قرینه سیاق منظور از غیر و ذالک یعنی یه چیزی که از اعیان نجسه باشه، نه از متنجسات. کلمه قذر هم معید همین متن. خب یه روایت دیگه هم بخونم با اجازهتون، دو سه دقیقه وقت حالا که دارم میخونم الحمدلله دارم بخونم. روایت بعدی هم مرسله حماد ابن عثمان از ابی عبدالله علیه السلام، چون آخه قرار رفاقا قبلش رو بخونن دیگه، ببخشید ما از اول شرط پیش فردش این بود که رفاقا همکاری کنم بخونن که اونجا تون تون دیگه پیش بریم دیگه. مرسله حماد ابن عثمان در مورد مردی که در یک کفشی در یک خفی نماز میخونه که اون خف قبلا به یک قذری اصابت کرده. حضرت فرمودن اگر که کفشش کفشی است که لا تتم الصلاه فیه لا باس، درسته یه کفش کوچیک جمع و جوری هستش و اندازش جوریست که لا تحت مصطلحات و فیه اشکال نداره. خب این مفهوم داره دیگه، یعنی اگر که خفش یه خفی بودش که بزرگ بود و تحت مصطلحات و فیه بود، اون وقت اگر قذر بهش خورده بوده اشکال داره. یه خب قذر هم که هم از متنجس اول و دوم و اینا، پس معلوم شد خفش چی شده؟ خفش نجس شده. جوابش هم که همون جوابه که میگه قذر ظهور در عین نجس داره، شامل متنجسات نمیشه. الله مسلح 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 الله مسلح